اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری این ساعت که با کمک نسرین محمود عزیزی و قدیر مشرف تهیه شده است، با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که قدیر مشرف و توجه میرسانم.
سلام شنونده های عزیز، امیدوارستم که شب خوشی در پیش رو داشته باشین. عبدالرحمن رهبر ولایتی داعش با سه همراهش در حمله هوایی نیروهای بین المللی به تاریخ 10 ماه اگست در دره پیچ کنر کشته شده است. جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، طی اعلامیه با تایید این خبر گفته است کشته شدن عبدالرحمن ضربه دیگری به رهبری داعش است. آقای نیکلسن هشدار داده که گروه داعش را در هر جا شکار میکنند تا زمانی که تهدید برای مردم افغانستان و منطقه نباشند. مرکز ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب صبح روز یکشنبه پس از آن به دست طالبان سقوط کرد که جنگجویان آن گروه حملات پراگنده و گروهی را بر ساختمان ولسوالی انجام دادند. جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب میگوید که آن ولسوالی به صورت کامل سقوط نکرده و هنوز هم نیروهای امنیتی در آن ولسوالی در کندک اردوی ملی حضور دارند. سمی خیرخواه، رئیس شورای ولایتی فاریاب، به صدای آمریکا گفته است که نیروهای دولتی از آن ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کردند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور با صدور فرمان وایس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث را به جای جنرال تاج محمد وزیر پیشین داخل معرفی کرده است. همچنان طارق شاه بهرامی به حیث نامزد وزارت دفاع، محمد مصطفی مسعود نامزد وزارت اقتصاد، غزال حبیبیار نامزد وزارت معدن و پترولیم، حمید تهماسی نامزد وزارت ترانسپورت، گلاقا شیرزای نامزد وزارت سرحدات، اقوام و قبایل، یما یاری نامزد وزارت فواید عامه، شهزاد گل آریوبی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، عبدالرتیف روشان نامزد وزارت تحصیلات عالی و فیض‌الله زکی نامزد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعیین شدند. رئیس جمهور ایالات متحده خشونت در جریان مظاهرات روز شنبه را در شهر شارلزویل ایالت ورجینیا تقبیح کرد. در نتیجه مظاهرات روز شنبه بین نجات پرستان سفید پوست امریکایی و سقوط یک هلیکوپتر که پلیس آن را نیز به مظاهرات ربط داد، کم از کم 3 نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. والی ایالت ورجینیا ضمن اعلام حالت اضطرار در شارلزویل نجات پرستان سفید را تقبیح کرده، گفت که مظاهره کنندگان راستگرای افراطی مهن پرستان نیستند که ادعا می کنند. حکومت ونزوئلا در برابر سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که اقدام نظامی علیه ونزوئلا را رد نکرده است واکنش نشان داد. هورگی آریازا وزیر خارجه ونزوئلا سخنان رئیس جمهور ترامپ را تهدید به صلح و ثبات کشورش خواند و دونالد ترامپ را متهم ساخت که گویا هدفش کشانیدن کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب به نبرد است که صلح، ثبات و امنیت در منطقه را به گونه‌ای دائمی صدمه خواهد زد.
اعلام جنگ طلبی ها از جانب رئیس جمهور دونالد ترامپ که به طور روشن در چارچوب پرخاشگری های سیستماتیک حکومت ایالات متحده جا داشته، نمایندگی از یک تهدید مستقیم به صلح، ثبات، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و حق خود ارادیت جمهوری ونزوئلا می کند.
رئیس جمهور ترامپ روز شنبه در رابطه با اوضاع پس از انتخابات در ونزوئلا گفته بود که در برابر آن کشور گزینه های مختلفی از جمله گزینه نظامی را در اختیار دارد. پارلمان ایران در واکنش به تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه آن کشور با اکثریت آرا افزایش مصارف روی برنامه میزایل بالستیک و سپاه پاسداران ایران را تصویب کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
رسانه دولتی ایران گزارش داد که از 247 قانونگذار حاضر در مجلس، 240 تن آن به نفع این لایحه رأی دادند. لایحه تصویب شده از وزارت دفاع و سپاه پاسداران ایران خواسته است تا بدون تعمق مصارف را افزایش دهند. تا کنون ایالات متحده و سایر کشورهای غربی در رابطه واکنش نشان ندادند. ایران نیز در ماه گذشته با وجود انتقادات ایالات متحده آزمایش میزایل‌های بالستیک را انجام داد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. در اثر انتشار گاز کلوریندار در شهر دستفول ایران، بیش از 470 نفر به مشکلات سیستم تنفسی دچار شدند. رسانه دولتی ایران گزارش داد که آن رویداد در اثر سوراخ شدن یک لوله تامین کننده گاز در انبار متروک یک شرکت آبرسانی اتفاق افتاده است. شهر دستفول 250 هزار باشنده دارد و در ولایت نفتخیز خوزستان موقعیت دارد. حکومت سوریه ساحات تحت کنترل خود را فقط در 2 ماه 2.5 برابر افزایش داده است. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز یکشنبه با بیان این مطلب ختم جنگ با گروه داعش را در سوریه پیش بینی کرد. آقای شویگو در مصاحبه با تلویزیون 24 روسی گفت که تصرف دوباره منطقه دیرالزور از کنترل داعش حرف‌های زیادی را در خصوص ختم جنگ با گروه داعش بیان می‌کند. روسیه از متحدین نزدیک حکومت سوریه است و حمایت هوایی را به نیروهای سوریه از 2015 به این سو فراهم می‌سازد. گروه داعش مسئولیت حمله بر سربازان عراقی را در بیرون شهر کربلا به عهده گرفته که یک کشته بر جا گذاشت. حمله ناوقت شنبه شب توسط یک موتر مملو با مواد انفجاری صورت گرفت که سربازان عراقی را در یک فابریکه سمنت واقع در حومه شهر کربلا هدف قرار داد. شهر کربلا در 90 کیلومتری بغداد مرکز عراق موقعیت دارد. سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در جنوب نیپال کم از کم جان 47 نفر را گرفته و هزاران نفر را بی خانمان ساخته است. سخنگوی پلیس نیپال روز یکشنبه از احتمال افزایش شمار تلفات ابراز نگرانی کرد. در اثر سیلاب لاین‌های تلفن و برق قطع شده و ارتباط در بسیاری نقاط آسیب پذیر تأمین نمی باشد. لغزش زمین و سرازیر شدن سیلاب در مناطق همالیایی نیپال به ویژه در باران‌های فصل مونسون که از ماه جون تا سپتامبر ادامه می‌یابد یک امر معمول بوده و سالانه خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی را در پی داشته است. اینجا واشنگتن است. شما شنونده خبرهای رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. مقام‌های کویت روز یکشنبه تلاش کردند انتشار نفت را در آب‌های جنوبی آن کشور مهار کنند، رویدادی که دستگاه‌های تولید برق و منابع آب کویت را با خطر مواجه ساخته است. تا هنوز روشن نیست که دلیل اصلی انتشار نفت در آب چیست. مقامات گفتند که به نظر نمی‌رسد نفت از ساحات نفتخیز بحر نشأت کرده باشد. مقامات کویتی تا هنوز نگفتند که به چه تعداد برل نفت در آب زایی شده است، اما صفحه سیاه نفت آبهای ساحل جنوبی کویت را کاملا پوشانیده است. گارد ساحلی رومانیای قایق حامل 69 مهاجر عراقی را در آبهای آن کشور در بحیره سیاه توقف داده است. یک سخنگوی گارد ساحلی آن کشور میگوید که در قایق موتوری که بیرق ترکیه در آن برافراشته بود 30 مرد، 10 زن و 29 طفل و نوجوان سوار بودند. تحقیقات در مورد آغاز شده است. و خبر آخرم این که یک مقدار سنگ‌های گران قیمت که از زمان جنگ‌های داخلی افغانستان تا کنون در ارگ نگهداری می‌شد، شناسایی و دوباره حفظ شد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که این سنگ‌ها اخیراً در هنگام بررسی یکی از اتاق‌های مربوط به دروازه ارگ به دست آمد. در خبرنامه آمده است که این سنگ‌ها در سال 1371 در اثر اصابت راکت به محل نگهداری آن در وزارت معادن و پترولیم به هدف جلوگیری از دستبرد به ارگ انتقال داده شده بود. مقام‌های اداره سروی جیولوژی و معدن افغانستان گفتند که ارزش و کیفیت سنگ‌های مذکور به صورت دقیق معلوم نیست. با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بالم توجه کنین به گزارش های این برنامه. خبرنگار رادیو آشنا گزارش می‌دهد که مرکز ولسوالی قرماج دولت فاریاب به دست طالبان افتاده. با گفته مقام های ولایت فاریاب، طالبان تانستند که ساختمان ولسوالی را تصرف کنند. جزئیات بیشتر از گزارشگر ما میرویس بیژن میشنویم که روی خط تلفن قرار دارد و مستقیما گزارش میدن. آقای بیژن سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایین آخرین تحولات در این رابطه به مرکز ولسوالی قرماج چی است؟
با سلام مجدد به شنونده ها و شما آقای کسی، آخرین جزئیات از درگیری ها در شمال افغانستان خواهی از این است که مرکز ولسوالی و ساختمان قماندانی امنی ولسوالی قرماج فاریاب چاشت امروز به تصرف طالبان در آمد. مقامات امنیتی و مقامات محلی موضوع را تایید کردند و قول اردی رسانه‌ای در خبرنامه گفته که 28 تن از مخالفین که قاری عبدالرحیم و مولوی مولای عبدالرحیم یکی از والیای سابق طالبا در رویداد کشته شده و همچنان شمار زیادی هم زخمی شده، شمار نیروها هم تلفات داشته و برای الان مرکز و ساختمان ولسوالی و ساختمان قماندانی امنیت در تصرف طالبا هست و طالبا میگفته که در این نبردها بر بخشای مختلف شاکنیت را حاصل کردن و تلفات بر نیروهای امنیتی وارد کردن و همچنان دی ساحه در تصرفشان است، ولی مقامات محلی و شورای ولایتی استوجب میگن که اینا به خاطر آسیب نرسیدن به افراد ملکی عقب نشینی تکتیکی کردن. جزئیات بیشترش معلوم نیست، آنتنهای مخابراتی در این ساحه دچار آسیب شده و تماس با مسئولین محلی در این منطقه قطع و با یک کنده که بود که در اونجا نیروهای اردوی ملی بوده باش دارن در ولسوالی غرماش تماس با اونا قطع و مسئول شاراخ ساحه کمپ چنایی ها میگه و ساحه است که دوید نیروهایی که از مرکز ساختمان ولسوالی آمدن در کمپ چنایی ها بسر میدارن و برفیل درگیری های پراغنه در اطراف ولسوالی غرماش گریان دارد.
بله تشکر شما. این در حال است که به اساس گزارش ها هم نیروهای کمکی و کماندوی افغان برای بازپسگیری مرزا ولنگ شروع به فعالیت کردن. آیا طالبانی که عقب نشینی کردن از این مناطق وارد ولسوالی غرمار شدن و یا این دو حمله به هم ارتباط نداره؟
خب بدون شک نظر به اطلاعات و گزارش ها و موضوعاتی که آگاهان امور آگاهان نظامی در شمال افغانستان را میکنند که هر زمان که بر بخش های مختلفی که در اختیار طالبا هست یا در ساحات از کنترل طالبا از اوج فشار میاد طالبا بخش های دیگر مورد آماج و مورد فشار قرار میتند که بتانند تا نیروها را پراگنده بسازند. عملیات بازپسگیری میرزا ولنگ از 6 روز به طرف ادامه داره، ولی والی سرپل میگه که عملیات با کندی موادی است و مقام های امنیتی میگن که اونا با دقت تمام به خاطر آسیب نرسیدن به مردم ملکی و تخریب خانه هایشان جلوگیری تخریب خانه هایشان وارد عمل شدن و تلاش میکنند که تا هر قسمی از دست طالبا بگیرن که به مردم ملکی آسیب نرسه. ولی شکایت های جدی شورای ولایتی هم میرسانه که عملیات به کندی پیش میره، فرماندهانی که در اول سنگ بازپسگیری ولسوالی سیاد و بخشای از مرزا ولنگ بسینه میکوبیدن حالا حضور ندارن، فقط قول اردوی 299 و کماندان قول اردوی 299 تلاش داره در این جنگ نیروهایشان پیشروی داشته باشن و عملات هوایی و توپچی هم جریان داره، ولی تا هنوز این عملات پیشروی نداشته، فقط یک دوستی پوستی را که در نزدیکی دره مرزا ولنگ است او را به تصرف خود در آوردن.
تشکر آقای بیژن. گزارش بود از سقوط ولسوالی غرماش دولت فاریاب به دست طالبان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت میگه که 70% ساحات کابل غیر پلان و بدون هماهنگی شهروالی کابل ساخته شده و این اداره پلانهای مشخص جهت بازسازی ساحات روی دست دارد. به گفته رئیس اداره کار برای بسازی در برخ ساحات هم آغاز شده. باشنده های شهر کابل از اقدام اداره مستقل زون پایتخت استقبال کردند و میگن که امیدوار هستند پلان های ای اداره جنبه عملی داشته باشه. گزارش را در این مورد از سمسامه سیرت میشنویم.
الهام عمر هوتکی رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این اداره جهت بهبود وضعیت زون پایتخت در بخش های انکشاف زیربناها، بهسازی ساحات غیر پلانی، انکشاف زون های اقتصادی و انکشاف متوازن در زون پایتخت کار می کند. آقای هوتکی گفت 70% ساحات ساخته شده در کابل غیر پلانی است و بدون هماهنگی با شهروالی کابل ساخته شده است. به گفته آقای هوتکی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت جهت بهسازی این ساحات پلانهای مشخص را روی دست دارد. آقای هوتکی گفت در برخی ساحات آنان عملا کار را آغاز کرده اند.
غیر پلانی ساحات را می گویند که مردم در آن ساحات جا به جا شدند، لیکن پلانهای تفصیلی و تکنیکی ندارد. به نظر ما این گناه مردم نیست که در کجا جابجا شدند. باید همان زمانی که مردم جابجا می شدند، پلانهای ساخته می شد. حالا ناحیه های برای ما اولویت دارد و ما کارهای عملی خود را در یکتود، کابلبای، قلاچه، چلستون، در این کوها و دشت برچی عملا آغاز کرده ایم.
رنگمالی ساختمان های ساحات غیر پلانی، ساخت جاده ها و آبرسانی برای ساحات غیر پلانی شامل برنامه های اداره مستقل انکشاف زون پایتخت است. در ساحات غیر پلانی کابل معمولا خانواده های فقیر بوده باش دارند و به گفته خودشان از ابتدایی ترین امکانات محرومند. خانه های مسکونی در این ساحات دارای اسناد قانونی نیست. ببرک باشنده گردنه شهدا، یکی از ساحات غیر پلانی شهر کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما مشکلات های ما ایمیست که سرک ما صحیح نیست، گل است، هاو بالا کردن برای ما بسیار مشکلات است. بالا میکنیم یک سردار که میاریم گل است، بارندگی است، هاو ما صحیح نیست اینجا.
رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت گفت این اداره تلاش میکند تا فرق میان باشندگان ساحات پلانی و غیر پلانی را از میان ببرند. اداره مستقل انکشاف زون پایتخت برای 15 سال آینده جهت بهبود زون پایتخت روی برنامه‌های مشخص کار میکند. آقای هوتکی رئیس این اداره گفت کار روی بهسازی ساحات غیر پلانی و زون اقتصادی باریکاب عملا آغاز شده است و در زون اقتصادی باریکاب 1000 فابریکه ساخته خواهد شد. در همین حال کارشناسان شهرسازی باور دارند که برای عملی شدن این پروژه حکومت افغانستان به بودجه کافی و کمک مالی نهادهای بین‌المللی و کشورهای حامی خیش نیاز دارد. انجینیر خلیل نوری کارشناس شهرسازی در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حکومت برای موفق شدن برای عملی ساختن این برنامه نیاز به همکاری سکتور خصوصی و نهادهای بین‌المللی دارد.
بجت بسیار انگشت ضرورت است که میشه. خب بازم چون کثرت نفوس در شهر کابل زیاد است، مردم بنابر عدم امنیت در اطراف کلش به شهر تجمع کرده، من فکر میکنم که یک ذره مشکل خود بود که تنها دولت به تنهایی خود بتواند.
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت سال گذشته به منظور توسعه پایدار پایتخت، ایجاد شغل و فراهم آوری تسهیلات برای باشندگان زون پایتخت از سوی رئیس جمهور ایجاد شد. بودجه انکشافی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت برای سال جاری 10 میلیون دلار بوده است. زون پایتخت ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک را در بر می گیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جوانان و اعضای نهادهای مدنی ولسوالی های شنوار در ننگرهار هشدار دادند در صورتی که جنگای کنونی در مناطقشان خاتمه پیدا نکنه با دولت قطع رابطه میکنند. اونا همچنان گفتن که دولت باید هر چی زودتر حملات هوایی را در شنوار توقف بده. زیاد رحمان حسرت گزارش میده.
بیش از 100 نماینده نهادهای مدنی و جوانان 5 ولسوالی شنوار ننگرهار با تجمع در مقر والی این ولایت از وضعیت بد امنیتی در مناطقشان شکایت داشتند. جوانان شنوار جنگ جاری در 5 ولسوالی مربوط به این قوم را یک پروژه خواندند و تاکید کردند که دولت مرکزی باید با نقطه پایان بگذارد. باختر شنواری یکی از اعضای رهبری شورای جوانان و نهادهای مدنی شنوار گفت:
شنوار په سیمه کې د جنگ پروژې ختمول او بشپړ امنیت راوستل،
جنگ را توقف داد و امنیت کلی تامین گردد. به جای پروژه های جنگ، پروژه های بازسازی را بیاورند. آن منازل مسکونی مردم شنوار که در جنگ ها تخریب شده باید بازسازی گردد. بمباردمان هوایی بالای مردم بیگناه در شنوار باید توقف یابد. تضمین توقفی آن داده شود. ما به والی صاحب یک هفته وقت دادیم. در صورتی که خواسته های ما پذیرفته نشود، ما به راهپیمایی ها میپردازیم و مخاطی میکنیم. جوانان شنوار هشدار دادند که در صورت تداوم وضعیت کنونی در 5 ولسوالی اچین، دیبالا، نازیان، غنیخیل و دوربابا همه دوایر دولتی موجود در شنوار را می‌بندند. آنان همچنان خواستند که گروه داعش از آن ولسوالی ها به صورت کامل پاکسازی گردد. جمیل شنواری یکی از جوانان ولسوالی دیبالا در مورد گفت:
چرته د شنوار په ولسوالی کې د اوې بریدونه او بمبارونه،
اگر جنگ و بمباردمان و مسائل داعش در ولسوالی های شنوار هر چی عاجل برداشته نشود، ما همه دوایر دولتی در 5-6 ولسوالی شنوار را بسته میکنیم. مامورین خود را از دولت بیرون میکنیم و رای تورخم جلال آباد را مسدود میکنیم.
اما تا حالا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفتن خواستهای مردم شینوار که به در توانایی این اداره می باشد آن را خود حل می کنند، ولی متبقی را به رئیس جمهور پیشنهاد خواند کرد.
به همه خواسته های اینها ما جواب مثبتی را نمودیم. خیلی رنجیدن. ما می کوشیم که به خواسته هایشان رسیدگی زودتر صورت گیرد. بعضی از خواسته ها که از توانایی ما بودن آن را والی صاحب گفت من همینجا می پذیرم و بالای آن با جدیت کار می کنم. ولی بعضی از خواسته ها که از توانایی ما بلند بودن آن را برای صاحب جمهور می رسانیم. ما بالای مشکلات شینوار کار را آغاز کردیم و آن را به زودی با ریاست جمهوری شریک می سازیم.
جوانان واضح نیاتهای مدنی ولسوالی های شینوار در ننگرهار واکنش تند در برابر وضعیت کنونی مناطقشان نشان می دهند که در اثر دو حمله هوایی قوای مشترک در ولسوالی دهبالا بیش از 20 فرد ملکی کشته و بیش از 10 تن دیگر هم زخمی شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
دوست عزیز، در برنامه گفت و شنود امشب که ساعت 8:30 با وقت افغانستان پخش میشه در رابطه با استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات صحبت میکنیم. شما این برنامه را که به صورت زنده برای نیم ساعت پخش میشه میتونین روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 بشنوین. ولی همه پردازیم به گزارش های از سراسر جهان در این برنامه نیم ساعتی خبری رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا تحقیقات حقوق مدنی را در پیوند به مظاهرات مرگبار دیروز در شارلتزویل ایالت ویرجینیا آغاز کرده. در نتیجه مظاهرات دیروز بین نجات پرستان سفید پوست امریکایی و فعالان مخالف اونا و هم در یک سانحه مرتبط به هلیکوپتر در شهر شارلتزویل کم از کم 3 نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. والی ایالت ویرجینیا ضمن اعلام حالت اضطرار نجات پرستان سفید پوست را تقبیل کرده و با آنان دستور داده تا به خانه هایشان برگردند. این گزارش از احمد سیرزیا میشنویم.
تری مکالف والی ایالت ویرجینیا ایالات متحده آمریکا در جریان یک نشست خبری گفت که مظاهره کنندگان راستگرای افراطی میهن پرستان نیستند که ادعایش را دارند.
برای آنانی که نژاد سفید را برتر می دانند و آن نازی هایی که امروز به شارلتزویل آمدند پیام دارم. پیام ما صاف و ساده است. خانه بروید. شما در این ایالت نیاز نیستید. شرم باد بر شما.
والی ایالت ویرجینیا به دنبال زد و خورد خشونتبار میان مظاهره کنندگان نژاد پرست سفید پوست و مخالفان آنان در شارلتزویل حالت اضطرار را اعلام کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز خشونت در جریان مظاهرات دیروزی را تقبیح می کند.
حادثه ناراحت کننده شارلتزویل را به دقت دنبال می کنیم. با شدیدترین گفته ها این نفرت افغانی، تعصب و خشونت ها از هر طرف را تقبیح می کنیم. این روند از دیر زمان جریان داشته است. نه تنها در دوران دونالد ترامپ یا باراک اوباما. این همه از گذشته ها ادامه داشته است. این کار در آمریکا جایگاه ندارد.
رئیس جمهور ترامپ خواستار بازگردانیدن قانون و نظم هرچه‌عاجل در شارلتزویل شد. او تاکید کرد که هیچ شهروند نباید در ایالات متحده در مورد مسئولیت خود نگران باشد. دقایق پس از آن که مظاهرات در شارلتزویل توقف داده شد، راننده یک موتر جمع از مخالفان راستگرایان افراطی را که در حال ترک ساحه مظاهره بودند زیر گرفت که در نتیجه یک زن 32 ساله جان باخته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پلیس شارلتزویل راننده موتر را جیمز الکس فیلد جونیور 20 ساله از ایالت اوهایو معرفی کرده و از توقیف او نیز خبر داده است. در این حال زنی که برای خبرنگاران خود را مادر جیمز الکس فیلد جونیور راننده متهم معرفی کرده گفته است که او از نیت فرزندش و اینکه دید سیاسی او چگونه بود آگاهی نداشته است.
فقط این قدر می دانستم که او در یک مظاهره اشتراک می کرد. من کوشش می کنم تا از عقاید سیاسی او دور باشم. من در این کارش دخالت نکردم. او به آپارتمان خودش زندگی می کرد و من از گربهش نگهبانی می کردم.
FBI یا اداره تحقیقات فدرال، اداره تحقیقات حقوق مدنی وزارت عدلیه و دفتر لویتانوالی ایالات متحده آمریکا تحقیقات حقوق مدنی را در مورد رویدادی که منتج به کشته شدن زن 32 ساله شد آغاز کرده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، والا میپردازیم با آخرین گزارش برنامه خبری نیم ساعته در رادیو آشنا صدای آمریکا. و اما گفتنیست که بعد از پخش این برنامه، برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان روی امواج 1296 موج متوسط با موج FM 100.5 FM به صورت زنده تا ساعت 10 شب ادامه داره. شما میتونید بازپخش برنامه را بعد از 12 شب روی عین امواج بشنوید. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از حکومت اوکراین و مقام هایی که از پشتیبانی مسکو در شرق اوکراین برخوردار هستند خواسته تا خدمات اساسی و امتیاز تقاعدها را به صدها هزار بیجا شده داخلی برسانند. عبدالواجد عادل گزارش میده.
جنگ داخلی اوکراین به سال چهارمش نزدیک می شود. بیشتر از 10,000 تن در آن جنگ کشته شده و حالا که گاه جنگ های بین شورشیان طرفدار ماسکو و حکومت در شرق اوکراین در میگیرد، تلفات انسانی در آن رو به افزایش می رود. در میان کسانی که زنده باقی مانده و از همه بیشتر رنج بردند، 1.6 میلیون بیجا شدگان داخلی در شرق اوکراین می باشد. اداره پناهجویان ملل متحد می گوید آنان در تقلا هستند تا به مسئولیت، محل سکونت و فرصتهای اشتغال دست بیابند. اندری میچک، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان می گوید که بیشتر از 580,000 از متقاعدین و بزرگسالانی که در منطقه منازع زیست می کنند، دسترسی به حقوق تقاعد حکومتی نداشته و به دشواری ما احتیاجشان را پوره می کنند. This has affected the most vulnerable groups, as many of them depend on pensions and social payments as their sole source of income.
این وضع گروه های آسیب پذیر را متاثر ساخته، زیرا اکثر این مردم به حقوق تقاعد و پرداخت های اجتماعی به صفت یگانه عایدشان متکی هستند. آنهایی که در خارج از کنترل حکومت زندگی دارند باید به حیث مردمان بیجا شده داخلی در نزد مقام های حکومت اوکراین ثبت نام کنند تا بتوانند حقوق تقاعد و سایر پرداخت های اجتماعی را به دست بیاورند.
ماچک می گوید این امتیازات مالی باید با محل زیست پیوند داده شود. بدون در نظر داشت وضعیت سیاسی، حقوق تقاعد به متقاعدین مسن تعلق داشته و نباید از آن محروم ساخته شوند. That's why we are appealing that they have full
access to the rightful pensions and social payments, other benefits. از این سبب ما می خواهیم تا آنها به حقوق و امتیازات برحقشان دستیابی داشته باشند که آن را در زمانی که شغل داشتند کسب کردند.
کمیشنری عالی ملل متحد می گوید بیجا شدن مردمان سبب می گردد بیشتر از 50,000 از معلولیت با مشکلات جدی روبرو شوند، زیرا آنها مجبور گردیدند تا خانه هایشان را ترک گویند. این کمیشنری می گوید که مردم با مشکل عدم دسترسی به خدمات و همچنان سایر معضلات از قبیل تبعیض، از لحاظ معیوبیت و پیشینه نژادی و مذهبی مواجه می باشند. این اداره می گوید که یکی از نگرانی های عمده این است که از خانه های مردم در خطوط مرزی در مناطق جنگی به حیث جبهه مقدم جنگ استفاده می شود. یونیسیار می گوید که استقرار قوتهای نظامی و ذخیره کردن سلاح در مناطق مسکونی زندگی مردم را به خطر مواجه می کند.
دوستان عزیز، این بود داشتای برنامه خبری نیم ساعته دری که دمجا به پایان می رسد و ما برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان روی امواج 100.5 FM و امواج متوسط 1296 ادامه دارم.